بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرجحات منصوصه بر حسب آنچه از روایات استفاده شد از سه مرجح تجاوز نمی کند که به طور ترتیب اولی شهرت فتوایی و دومی موافقت کتاب و سومی مخالفت عامه است. حالا یک بحثی واقع شده که آیا از این مرجحات منصوصه می شود تعدی کرد؟ اون هم تعدی به هر مرجحی در هر بعدی از ابعاد روایت، چرا در رابطه با سند روایت باشه و چه در رابطه با دلالت و مفاد باشه و چه در رابطه با جهات دیگر؟ آیا از مرجحات منصوصه یجوز و تعدی الی کل مرجحین که نتیجه این بشود که مسئله تخییر در موضعی قرار بگیره که هیچ مرجحی وجود نداشته باشه، نه مرجحات منصوصه و نه غیر مرجحات منصوصه؟ آیا این طور مسئله، یا اینکه نه مرجحات در همین ستا انحصار داره و بعد از نبودن این سه مرجح نوبت به تخییر میرسه و جا برای تخییر باز میشود؟ کدام یکی از این هاست؟ از نظر آراء فقها و گفته شده که جمهور مجتهدین اینها معتقدند به این که یتعدا الی کل مرجحین، بلکه ادعای اجماع شده ان جماعتن، بلکه ادعای ظهور اجماع شده که اجماع به صورت روشن تحقق داره. یه همچی ادعاهایی و نقلهایی در رابطه با مسئله تعدی الی کل مرجحین وجود داره. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در کتاب رسائل به یک وجوه و ادله‌ای استدلال می فرماید برای تعدی. این وجوهی رو که ایشون ذکر می فرماید، یک قسمتش قابل مناقشه است، مثل اینکه مسئله اصدقیت و اعلمیت و افقهیت رو ایشون ازش استفاده ملاک میکنه، در حالی که اگر اینها مرجح در باب روایت بودند ما میشد ازشون استفاده ملاک بکنیم، اما اونطوری که ما مقبوله ابن حنظله رو معنا کردیم اینها مرجحات حاکمین هستند، احد القاضیین، مرجحات حاکم، و اگر چیزی در باب حکومت به عنوان مرجح مطرح باشه ما نمیتونیم بگیم در باب روایت هم مطرحه، مخصوصا با اون نکته ای که عرض کردیم که باب حکومت باب فصل خصومته، هدف از قضاوت این است که به هر طوری مونده باید این خصومت از بین بره و این تنازع خاتمه پیدا بکنه، و این با تخییر و اینها اصلا سازگار نیست و متناسب نیست. لذا اگر چیزی در باب حکومت و قضاوت به عنوان مرجح مطرح شد، آیا در باب فتوا هم همون پیاده میشه؟ هیچ دلیلی بر ملازمه بین مسئله قضا و بین مسئله حکومت، اون هم از ناحیه حکومت، ما نداریم. لذا وجوهی که در کلام شیخ ذکر شده بعضیاش یا اکثرشون قابل مناقشه است، لکن یک وجه در کلام شیخ ذکر شده که مربوط به همون تعلیلی است که در مقبوله ابن حنظله وارد شده، فإن المجمع علیه لا ریب فیه، اون هم به اون نحوی که ما معنا کردیم، این وجه رو انسان میتواند دلیل بر جواز تعدی قرار بده. به این صورت بگیم که ما اینجوری معنا کردیم، گفتیم مقصود از مجمع و علیه یعنی المشهور من حیث الفتوا، و اون طرف مقابل که عبارت از شازه، ما عرض کردیم که عنوانش عنوان اون امر ثالثی است که در کلام امام و در کلام رسول خدا مطرحه، یعنی عنوان شبهه برش مطرحه، عنوان مشتبه برش مطرحه، یعنی عنوانش عنوان لا ریب فی بطلانه نیست، بلکه عنوانش عنوان این است که این محل ریب، محل شک، محل تردید. و عرض می کردیم که این ان المجمع علیه لا ریب فیه، این لا ریب فیه اضافیه، همینطوری که اینجا هم مرحوم شیخ تصریح به این معنا می فرماید که این لا ریب فیه، لا ریب فیه اضافیه، یعنی وقتی که خبر مشهور را ما در برابر خبر شاذ ملاحظه می کنیم و این دوتا را نسبت سنجی می کنیم، به این نتیجه می رسیم که اون ریبی که در خبر شاذ وجود داره، اون ریب در خبر مشهور وجود نداره، یعنی به اضافه به خبر شاذ خبر مشهور لا ریب فیه. و الا اگر فی نفسه شما بخواید خبر مشهور رو ملاحظه بکنید، با اینکه مطابق با شهرته، با اینکه شهرت فتواییه موافقت با او داره، اما نمیتونه انسان 100% یقین به صحت او پیدا بکنه، یقین به اینکه نظر امام و حکم الله مطابقت با خبر مشهور داره، چنین یقینی در کار نیست. اون وقت اگر ما اینطور معنا بکنیم که معنا کردیم، از این روایت یک قاعده کلی استفاده می شود، یک ضابطه کلی به دست میاد و اون این است که دو خبر متعارض اگر یکیشون یک مرجحی داشته باشه، حالا هر مرجحی میخواد باش غیر از این مرجحات منصوصه، اگر این مرجح این عنوان رو به این خبر این بده که خبر ذات ترجیح در مقایسه با خبر فاقد ترجیح این لا ریب فیه، حالا لازم نیست که لا ریب فیهش ناشی از مجمع و علی بودن باشه، لا ریب فیهش ناشیه حالا در روایت که اصدقیت و اینها به عنوان مرجح ذکر نشده، اما خود ما میاییم مسئله اصدقیت رو پیش میکشیم، میگیم اگر احد الراویین اصدق از دیگری شد، احد الراویین افقه از دیگری شد، آیا این افقهیت اقتضا نمی کنه که خبر این در مقایسه با مقابلش که فیه ریب و فیه تردید، این فاقد اون ریب باشه و فاقد اون تردیدی که در مقابلش وجود داره فاقد او باشه؟ ما از همین فإن المجمع علی لا ریب فیه بیاییم این معنا رو استفاده بکنیم، بیاییم عرض می شود که این نکته رو به دست بیاوریم. خب آیا ما میتونیم به این تقریب از این استفاده بکنیم، بگیم که بله فإن المجمع علی لا ریب فیه قاعده کلی دست میده، ضابطه کلی دست میده، میتونیم این استفاده رو بکنیم؟ به نظر بدوی می شود استفاده کرد. خب بله میشه استفاده کرد، برای اینکه این مجمع و علیه بودن این خصوصیتی نداره، این موضوعیتی نداره. اونی که ملاکه لا ریب فیه، اونم لا ریب فیه اضافی، نه لا ریب فیه به قول مطلق. و هر کجا که یک مرجحی وجود داشته باشه، ما همین لا ریب فیه اضافی رو میگیریم و به عنوان مرجح او رو مطرحش میکنیم. بهترین دلیلی که مرحوم شیخ برای تعدی از مرجحات منسوسه اقامه کرده، همین استفاده از عموم این تعلیل با توجه به معنایی که از این تعلیل فرمودند، که همون معنایی است که ما استفاده کردیم از این تعلیل. لکن همینجا یک چیزی به نظر میرسه، خوب دقت کنید، این رو عرض می شود که خوب روش دقت بفرمایید. ما یک وقت این است که در یک موضوعی یه دونه حکم داریم و این حکم معلل و مشتمل بر تعلیله. یه دونه حکم میگوید که لا تشرب الخمر لأنه مسکران. حکم یکیه، لا تشرب الخمر، وقتی که معلل شد به لأنه مسکران، میگیم عرف استفاده میکنه که تمام الملاک برای نهی از شرب و حرمت شرب عبارت از مسکریته. حالا اگر این مسکریت در غیر خمر باشه، این مسکریت در امور دیگر باشه، به مقتضای عموم تعلیل و جریان تعلیل ما توسعه حکم رو استفاده می کنیم. خب حکمم که حکم واحد بیشتر نیست، اما در مقبوله ابن حنزله مسئله این نیست. در مقبوله ابن حنزله ما اولا میبینیم مرجحاتی ذکر شده و برای این مرجحات مراتب تعیین شده و ترتیب در نظر گرفته شده. یه مرجحش هم موافقت الکتابه. خب وقتی که به این مرجح میرسیم، میبینیم اثری از تعلیل لا ریب فیه در اینجا وجود نداره. یعنی اینجا نیامدن بگوین علت مرجحیت موافقت کتاب لا ریب فیه بودن موافق کتابه، پس لابد یه علت دیگری داره. وقتی میایم سراغ مرجح سوم که مسئله مخالفت عام است، میبینیم علت مرجحیت مخالفت عام رو لا ریب فیه قرار ندادند. یا بدون علت یا علت دیگری در این باره مطرح شده، در حالی که همه در مسیر ترجیح و در مسیر مرجحیت. مذالک میبینیم یه مرجح شهرت، یه علتی برای ذکر کردن، یه مرجح بعدی موافقت کتاب، اون علت مطرح نیست. مرجح سوم مخالفت عامه است، میبینیم اون علت مطرح نیست و نمیتواند هم اون علت مطرح باشه، برای اینکه اگر مسئله روی لاریب فی در تمام مرجحات بخواد پیاده بشه، ترتیب باید از بین بره. اگر ملاک و تعلیل در تمام مرجحات یک مسئله شد، دیگه چه معنا داره که بین مرجحات ترتیب وجود داشته باشه؟ اگر همه به عنوان لاریب فیه مطرحند، خب پس چرا شهرت تقدم داره؟ چرا موافقت کتاب بر مخالفت عام تقدم داره؟ اگر عنوان لاریب فیه و این لاریب فیه در تمامی مرجحات مطرحه، پس دلیل بر ترتیب چیه؟ دلیل بر تقدم و تأخر چیه؟ اینها ما رو هدایت میکنه به یک نکته، و اون این است که اینجا ما نمیتونیم از المجمع و علی لا ریب فیه تعدی بکنیم. این غیر لا تشرب الخمر لانه مسکره، اونجا یه دونه حکمه و یک دونم علت براش ذکر شده، علتش هم عمومیت داره، مسکر خمرم وجود داره، اما اینجا مسئله یک حکم نیست، احکام مختلف با عرض می شود علل مختلف و بعضی از عللش هم غیر مذکوره، برای ما ذکر نشده که علت چیه، برای اینکه ما موافقت و مخالفت کتاب رو که به معنای خصوص تباین معنا نکردیم که نظرتون هست، گفتیم اگر قرآن مثلا میگه اکرم العلماء از باب مثال، یه روایتی میگه یجب و اکرام و زیدن العالم، یه روایت میگه لا یجب و اکرام و زیدن العالم، این روایت دوم اگر معارض نمیداش به عنوان مخصص مقدم بر کتاب بود، اما حالا که معارض پیدا کرده عنوان مخالف کتاب پیدا شده در مقابل موافق کتاب، لذا ما گفتیم اون یجب اکرام و زیدن العالم تقدم داره و لا یجب اکرام و زیدن العالم. پس مسئله مخالفت کتاب مخالفت تباینی نیست که ما بگیم لا ریب فی بطلانه. اون وقت اینجا این دوتا رو که با هم مقایسه می کنیم، این نکته رو خوب دقت بفرمایید، آیا یجب و اکرام و زیدن العالم به لحاظ اینکه موافقه با عموم کتابه، با لا یجب اکرام و زیدن العالم که فی نفس مخصص کتابه عنوان لا ریب فیه و فیه ریب داره. چه همچین ملاک اینجا تحقق داره؟ اینجا مسئله لا ریب فیه ولو لا ریب فیه اضافی وجود نداره. شما چطور میدونی این روایت یجب اکرام و زیدن العالم رو در مقایسه با لا یجب اکرام و زیدن العالم عنوان لا ریب فیه و فیه ریب بهش بدید؟ حالا اون رو بحث رو ببینید، حالا رو مبنای خودمون بحث میکنیم، اون اصل مبنا عوض میشه. اینجا یه خبر میگه یجب اکرام و زیدن العالم، یه خبر میگه لا یجب اکرام و زیدن العالم. کدوم لا ریب فیه و کدام فیه ریبه؟ هیچ کدوم. اصلا انسان متحیره اینجا. یجب اکرام موافق با کتابه، لا یجب هم اگه تنها باشه مخصص کتابه، مگر مخصص معارض با عامه؟ معارضه ای با عام نداره. خب پس چرا موافقت کتاب مرجحه؟ لابد یه ملاکی داره غیر از مسئله لا ریب فیه بودن. مسئله مخالفت عامم به همین سبب و به همین نحوه. اون وقت آیا در مسئله ترجیح که ما میبینیم سه تا مرجح ذکر شده، به صورت ترتیب ذکر شده و هر کدامم علت خاصی داره که بعضی از عللش مذکور و منصوصه، بعضیاش برا ما روشن نیست، هل یجوز لنا تعدی ام لا؟ جایز تعدی بکنیم؟ لابد اینجا یه نکته هم پشت سرشه. شما اگر اومدید از لا ریب فیه تعدی کردید و مرجحات دیگر رو پاشون رو باز کردید، آیا مرجحات دیگر رو بعد از این سه تا مرجح مطرح می کنید یا قبل از دوتای اخیر مطرح می کنید؟ اگر شما به لا ریب فیه تمسک می کنید، باید این مرجحات غیر منصوصه حتی بر مرجحات دوتای اخیرم ترجیح داشته باشه، برای اینکه این تحلیل در مورد شهرته. شهرت خودش تقدم داره بر موافقت کتاب و مخالفت عامه. آیا مرجحاتی که شما میگید و این علت هم درش وجود داره، اونا مقدمه بر موافقت کتاب و مخالفت عامه است؟ یا اینکه نه، این مرجحاتی که شما میخواهید بهش تعدی کنید بعد از این مرجحات منصوص است؟ یعنی اونجایی که این سه مرجح وجود نداشته باشه، پای مرجحات دیگر رو شما میخواهید باز کنید. اگر دلیلتون لا ریب فیه، لا ریب فیه اقتضا داره که بر اون دوتا مرجح دیگر تقدم داشته باشه، برای اینکه خود شهرت تقدم داره، دلیلش هم لا ریب فیه، لا ریب فیه هم در مرجحات شما وجود داره، پس اونام تقدم دارن بر موافقت کتاب و مخالفت عامه. آیا میتونید شما به این معنا ملتزم بشید یا نمیشه ملتزم شد؟ انصاف این است که نمیشه و اصولا تعلیل ما شنیدیم که به عموم و خصوص تعلیل میشه تمسک کرد، اما این یه مسئله است که باید موقعیتش رو در نظر گرفت. در مثل مقبوله ابن حنزله با این شرایط خاصی که درش وجود داره و من عرض کردم، ما نمیتونیم به عموم این تعلیل تمسک بکنیم. یه نکته دیگه هم عرض بکنیم بعد بریم مسئله بعد رو تمامش کنیم انشاءالله، و اون اینه، ما ولو اینکه لا ریب فیه در فإن المجمع علیه لا ریب فیه رو یک امر اضافی قرار دادیم، اما اگر امر اضافی به این صورت بود که در این طرف صدی 90 احتمال مطابقت با واقعه و در اون طرف صدی 10 احتمال مطابقت با واقعه، آیا از این ما میتونیم تعدی کنیم به اونجایی که در یک طرف صدی 51 باشه در یک طرف صدی 49 باشه؟ به همین مقدار بگیم اینم لا ریب فیه اضافیه. اضافی معنا کردیم، ولی باید نزدیک به مطلق لا ریب فیه باشه، یعنی همونی که شاید عرف بهش بگه لا ریب فیه مطلق، تا این درجه باید لا ریب فیه باشه. به عبارت روشن‌تر، این کلمه بل اضافه در مقبول ذکر نشده، اونی که در مقبول ذکر شده لا ریب فیه مطلقه. درست ما حمل میکنیم بل لا ریب فیه اضافی، ولی این اضافی نزدیک به مرز مطلقه، و الا هل لا ریب فیه اضافی رو که ما نمیتونیم لا ریب فیه مطلق ازش تعبیر بکنیم. عرض کردم یکی صدی 51 احتمال مطابقت با واقع داره، یکی صدی 49 احتمال مطابقت با واقع داره. ما میتونیم اینجا از این فإن المجمع علیه لا ریب فیه این معنا رو استفاده کنیم، بگیم اضافه است ولو یه احتمال در صدم تقدم داشته باشه این اضافه حاصله. اینطور نیست معنای فإن المجمع علیه لا ریب فیه. با اینکه ما او رو اضافی معنا کردیم، معذالک اضافی نزدیک به مطلق، نه اضافی که کلمه بل اضافه به دنبال او و پسوند او وجود داشته باشه. فبن نتیجه بهترین دلیلی که مرحوم شیخ برای جواز تعدی از مرجحات منصوصه ذکر می‌فرمایند همین تعلیل لا ریب فیه، و ما با اینکه در معنا و در مبنا به لحاظ معنای لاریب فی با ایشون موافق هستیم، معذالک در مسئله جواز تعدی ما نمیتونیم از این تعلیل تعدی بکنیم و حکم رو الا کل مرجحن ما سرایان بدیم. بله، تنها یکی دو راه برای جواز تعدی هست و او اینه: یا کسی بیاید اینطور بگوید، خوب دقت کنید، بگوید که این روایاتی که شما به عنوان تخییر در خبرین متعارضین مطرح کردید، که عرض کردیم واقعیتش هم یکی دو روایت بیشتر نیست، لقائلن ان یقول که این تخییری که در این دوتا روایت یا یک روایت مطرحه، همونطوری که خود شما گفتید این تخییر بر خلاف قاعده است، برای اینکه قاعده در خبرین متعارضین اقتضای تساقط میکنه نه اقتضای تخییر. پس مسئله تخییر در روایات تخییر علا خلاف القاعده است. اگر این روایات اطلاق داشته باشه، یعنی بگوید خبرین متعارضین، البته مقید شده به ستا مرجح منصوص، بعد از آنی که اون ستا تقیید مسلم به این روایات تخییر متوجه شد، بگیم در رابطه با مرجحات دیگر اطلاق داره، روایات تخییر میگه بابا ستا ضربه به ما خورد، این سه ضربه رو کنار بگذارید، نسبت به مرجحات دیگه چه مرجحی وجود داشته باشه یا نداشته باشه مسئله تخییره. اما خب این فرع این است که یه همچه اطلاق محکمی ما برای روایات تخییر قائل بشیم. اما اگر کسی آمد گفت نه، روایات تخییر یه همچه اطلاق محکمی نداره، که در حقیقت این برگشت میکنه به یک جوابی هم از اون شبهه‌ای که ما دو سه روز جوابش رو ذکر کردیم، که میگفت اگر بخواهید روایات تخییر را عرض میشود که نسبت به مرجحات تقیید بکنید، این لازم میاد که این اطلاق حمله بر فرد نادر بشه. جواب بدیم که اصلا روایات تخییر اطلاق نداره، اصلا در مقام بیان این جهت نیست، و اگر اطلاق نداشت ما باید به قدر متیقن اخذ بکنیم. حکم تخییرم که بر خلاف قاعده است، حکم علا خلاف القاعده یقتصر فیه علا القدر المتیقن، قدر متیقن اونجاییست که هیچ مرجحی وجود نداشته باشه، نه مرجحات منصوصه و نه مرجحات غیر منصوصه. یا از این راه پیش بیاییم، یا اینکه نه، از اول بگیم که این هم یه احتمالی بود در مسئله، که بگیم دلیل ما بر تخییر در مقابل قاعده اصلا روایات نیست، بلکه دلیل ما اجماعه. اجماع فقها بر این است که خبرین متعارضین فیه حکم القاعده الذی هو التساقط، بلکه حکمش عبارت از تغییره. اگر مستند رو ما اجماع قرار دادیم، اون وقت اینجا دستمون باز میشه. اجماع یک دلیل لبیه و دلیل لبی قدر متیقن داره. اجماع بر تخییر کجا ثابته؟ اجماع بر تخییر قدر متیقنش کجاست؟ اجماع بر تخییر قدر متیقنش اونجاییست که خبرین متعارضین هیچ مرجحی درباره یکیشون وجود نداشته باشه، نه مرجحات منصوصه و نه غیر منصوصه. اما اونجایی که یک مرجحی وجود داشته باشه ولو اینکه اون مرجح غیر منصوصه، بگیم دیگه اجماع بر تخییر در اونجا وجود نداره. خب حالا که اجماع بر تخییر وجود نداشت، شما تو ذهنتون نره پس بریم روی قاعده حکم به تساقط بکنیم، اون که دیگه اسوء حالنه، اون که دیگه احتمالش داده نمیشه که اگر دو روایتی داشته باشیم، یکیش مرجح غیر منصوص داره و دیگری نداره. خب اینجا ادله مرجحات که به حسب ظاهر نمیگیره، دلیل تخییرم که میگید قدر متیقن داره، پس مراجعه کنیم به قاعده و حکم به تساقط کنیم در اینجا. خب بلا اشکال اینجایی که یکی از دو خبر مرجح غیر منصوص داشته باشه، ما نمیتونیم مسئله تساقط رو در اینجا پیاده کنیم، لذا تعین پیدا میکنه به این که ما این مرجح غیر منصوص رو بگیریم و به عنوان مرجح او رو عرض می شود ترجیحش بدیم بر خبر معارض. پس اگر ما یکی از این دو راه را انتخاب کردیم می توانیم، اما اگر گفتیم که نه، مسئله تخییر اگر هم اجماعی باشه، اجماع درش اصالت نداره، بلکه مستند به روایات تخییره، و از طرفی هم در روایات تخییر ما اطلاق قائل شدیم. خب میگیم اطلاق روایات تخییر به مرجحات منصوصه تقیید شده، اما در غیر مرجحات منصوصه اطلاق به قوت خودش باقیه، چه مرجحی وجود داشته باشه یا نداشته باشه. مقتضای اطلاق روایات تخییر این است که حکم عبارت از تخییره. هذا تمام الکلام در بحث تعادل و ترجیح. البته خب بعضی از بحث‌های عرض می‌شود که مختصری بود و به لحاظ اینکه می‌خواستیم تمام بکنیم دیگه اونها رو تعرض پیدا نکردیم، و خب خودتون می‌تونید به اونها مراجعه کنید دیگه. انشاءالله این بحث به طور کلی تمام شد و بحث رو هم امروز تمام می‌کنیم. حالا حیاتی باشه و شرایطی باشه و توفیقی تا انشاءالله سال آینده. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی در درجه اول این کاری رو که ما مشغولیم، حالا یا به عنوان تدریس یا به عنوان تدرس یا به عنوان مقدمات تدریس و تدرس، ما امیدواریم اینها انشاءالله در مسیر خداوند تبارک و تعالی و برای خداوند تبارک و تعالی باشه، که اگر چنین نباشه به نظرم ما خیلی مقبون هستیم که انسان واقعا فکر خودش رو و وقت خودش رو برای خاطر یک سلسله مسائل غیر الهی و مسائل بی ارزش مادی خدایی نکرده به کار بیاندازه، با اینکه چه ارزشی برای اون مسائل وجود داره، چه حسابی و چه تضمینی برای اون مسائل وجود داره. خب فرض کنید بنده 50 سال زحمت بکشم، خدایی نکرده برای یک هدف غیر الهی، برای اینکه یک روزی قدرتی پیدا بکنم، برای اینکه یک روزی ثروتی پیدا بکنم، برای اینکه یک روزی وجهه‌ای پیدا بکنم، اولا کی تضمین کرده این مسائل رو؟ کی اصل بقای موضوع رو تضمین کرده؟ برای اینکه همه این مسائل در صورتی است که موضوع باقی باشه، اگر موضوع از بین رفت که دیگه تمام مسئله تمام میشه. و کی تضمین کرده این معنا رو؟ پس به چه امیدی انسان این وقت گرانقدر و این موقعیت حساس رو برای نیل به یک هدفی که اصل وجود موضوع در رسیدن به اون هدف مجهوله؟ به نظر من این خلاف منطق، اصلا خلاف عقل انسان یه همچی کاری رو انجام بده. انسانی که میتواند با تغییر وجهه فکر و عمل خودش و وارد کردن هر دو رو در مسیر خداوند یک ارزش بی حسابی به عمل خودش بده، حیف نیست که انسان گول افکار شیطانی و هوای نفس خودش رو بخوره و ارزش عمل رو به اندازه‌ای پایین بیاره که با هیچ منطقی تطبیق نکنه و هیچ عقلی او رو نپذیره. و جدن همینه، ما اگر کارمون برا غیر خدا باشه، بهترین عمل رو با بی ارزشترین ارزش ها ما معامله کردیم، اما اگر این عمل برای خدا شد، میشه مثل ماه رمضان که میگه انفاسکم فیه تسبیح، نفس کشیدنها تسبیح خدا میشه، خواب انسان عبادت میشه. بابا در خواب انسان غافله، در خواب بی توجهه، ولی همین خواب عنوان عبادت رو پیدا میکنه. اینقدر عمل ارزش داره، اینقدر عمل پیش خداوند تبارک و تعالی بالاست که خواب عبادته. وقتی واقعا انسان این رو تحلیل میکنه خیلی تعجب آوره، خواب چه معنا داره عنوان عبادیت پیدا بکنه؟ به هر حال این جهتی که ما درش هستیم، مدت در این زمان که نه تنها جامعه خودمون و ملت ایران اسلام رو در من و شما متبلور میبینه و اعمال ما ولو جزئی ترین اعمالمون رو در رابطه مستقیم با اسلام، این یه مسئله است که الان چکش خور نداره. به اصطلاح هر عملی که از هر روحانی در هر شرایطی واقع بشه، چه روحانی که مسئولیت رسمی داشته باشه یا مسئولیت رسمی نداشته باشه، به عنوان اسلام مطرحه بدون هیچ تردید. نه تنها از نظر جامعه ما اینطوره، بلکه دنیا هم به این نظر به ما نگاه میکنه. دنیا میبینید روی جزئی ترین کارهای ما تحلیل میگذاره و باید هم بگذاره، باید این چنین باشه. نظام اسلام یک نظامی است که احاطه به تمام جزئیات و مسائل داره و هر مسئله جزئیش باید تحلیل بشه، باید مورد نظر واقع بشه، برای اینکه نظامی نیست که تابع هواهای نفسانی و افکار انسانی باشه، نظامی است که تابع مقررات الهیه، پیاده کننده احکام اسلامه. اون وقت با این شرایط من البته به خودم اینها رو میگم، منتها در حضور شما، که نباید حالا که خب ماها، مخصوصا من و هم ردیفان من، سنینی از ما گذشته، اگر خدایی نکرده تا حالا اعمالمون، کارمون و تظاهرمون به این مسائل، این لباسمون و این رشته‌ای رو که انتخاب کردیم، خدایی نکرده اگر برای غیر خدا بوده، برای هواهای نفسانی و یک سلسله تخیلات شیطانی بوده، بالاخره باید سعی کنیم کارمون رو در مسیر خدا قرار بدیم. اون وقت است که ارزش پیدا میکنه. اون هم چه ارزشی؟ این همه که برای شهید، خب حالا که ما با شهدایی مواجه هستیم، مراجعه کردیم به روایات و آیات، مقام شهدا رو تا بالاترین درجه به دست آوردیم، مخصوصا روی بعضی استنباطات از قرآن که یه وقت من در مدرسه همینجا یه آیه ای رو مطرح کردم و یک برداشتی ازش کردم که از اون آیه استفاده می شد که شهید اصلا بهشت در اختیار او قرار می گیره، نه اینکه به بهشت می رود، نه اینکه وارد بهشت میشه، نه اینکه در بهشت مقام منیعی داره، نه اصلا بهشت در اختیار او قرار میگیره. معذالک خب به دنبال این مطلب داریم که مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، یک ورقه ای، یک رساله ای، یک نوشته ای، یک منبری، یک سخنرانی برای خدا و در راه تبلیغ و ترویج احکام خدا، این ارزشش از مقام شهید بالاتره، برای اینکه همین شمایید که پایه شهادت رو پایه گذاری می کنید، شمایید که افکار شهادت طلب رو به وجود میارید، شمایید که شهدا رو آماده برای شهادت می کنید، و الا شهید تا مادامی که در این مجالس و محافل با یک سلسله مسائلی ارتباط و آشنایی پیدا نکنند، اینها آماده برای شهادت نمی شوند. اون وقت یه همچه ارزشی خداوند برای ما ذکر کرده. روایاتی که در این باب هست، در باب تألیف، حالا من این عبارتش یادم نیست، اگر کسی یک ورقه، یک صفحه برای خدا و برای تبلیغ خدا بنویسه و منتشر بکنه، چقدر ارزش براش ذکر شده که من الان اون تعبیر در ذهنم نیست. این ارزش ها رو ما از دست ندیم و حیف از دست دادن، اونم با یک مسائل تخیلی، یه مسائلی که شیطان به انسان القا میکنه و از تصویلات شیطانه. برای چند روز مقام، چند روز عرض می شود وجهه، اینی که مردم برای انسان حساب باز بکنند. خب نکنند، من لذی یترتب علی، اگه مردم برای انسان حساب باز نکردند، من لذی یترتب بر این که انسان رو عرض می شود تا آخر عمر به یک مقامی انتخاب نکردند، چه اثر سوی برش بار میشه. اما از این طرف عمری رو انسان برای رسیدن به این اهداف تخیلی صرف بکنه، آیا چه زیان و خسرانی بالاتر و بیشتر از این میشود تصور کرد؟ لذا انشاءالله سعی بکنیم که همه کارهامون رو انسان یه خود فکر بکنه روی مسئله و تصمیم بگیره، موفق میشه کارها رو کارهای خدایی بکنه. تصادفاً اگر به خدا اضافه پیدا کرد هم آسان میشه. خداوند تسهیلات برای انسان فراهم میکنه، مشکلات را از جلوی انسان بر می داره. انسان یک نورانیتی احساس می کنه، یک آرامش قلبی احساس می کنه، دیگه هیچ گونه نگرانی در انسان وجود نداره. امیدواریم انشاءالله در این تابستان اون نکته ای رو هم که عرض کردیم که با مسائل علمی شما خلاصه خداحافظی نکنید، بلکه در کنار برنامه‌های دیگر، برنامه‌های علمی ولو به صورت متنوع داشته باشید. و ضمناً یک مسئله در رابطه با جبهه است و اون این است که مکرر میان و صحبت می‌کنند که جبهه از نظر مبلغ، مخصوصا مبلغ صالح، یعنی آشنایی به مسائل اسلامی داشته باشه، این نیاز فوق العاده داره. خب حالا اگر افرادی در طول سال به علت جبهه سهمی داشته باشند، خب این دو سه ماهه حالا وقت هست هر کسی یه طرفی رو انتخاب بکنه و هر مقداری که میتونه و شرایطش اجازه میده، بالاخره این دین باید ادا بشه. و در جبهه خیال نکنیم که اونجا هیچ گونه نیاز به تبلیغ نیست، در جزئی ترین مسائل اونجا نیاز به تبلیغ احساس میشه، مخصوصا در بعضی از عرض میشود قسمت ها بعضی از قسمت هایی که ارتشی ها وجود دارن اونا دیگه شدیداً نیازمنده به تبلیغ هستن، چون افرادی که در اونجا شرکت کردن اکثراً به عنوان همون وظیفه سربازی اونجا آمدن، نه به صورت داوطلب و مشتاقانه. و هر حال در این رابطه هم خودتون دیگران یک موقعیتی هست انشاءالله استفاده بکنیم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی ما را به آنچه که وظیفه ماست اولا آشنا بفرماید و ثانیاً در انجام وظیفه موفق بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.